بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا و ائمه طاهرین درخواستهایی رو از حضرت حق داشتن که تمام این درخواستها مثبت بود و مجموعه این درخواستها طلوع خیر دنیا و آخرت برای اونها بود. حال درخواستشون هم حال جدی بود، به این معنا که آمادگی قبول درخواست رو نشون می‌دادن و پروردگار عالم درخواستها اشاره شده. عرضه می داشتن آتنا فی دنیا حسنتا، واقعا داشتن ظرف زندگیشون از اگه پر بشه جا برای چیز دیگری نمیمانه. فرض بکنید بوته زرگری که در کوره قرار میدن، طلا رو توش آب میکنن، در حدی شمش توش بریزن آب بکنن که لب به لب بشه، خب چیزی دیگه توش نمیریزن. یا یه لیوان آب رو وقتی پر آب بکنن، پر کننده آب دیگه در مقام آب اضافه بر نمیاد، خب میبینه جا نده. این که به پیشگاه پروردگار عرض میکردن آتنا فی دنیا حسنه، و کلمه حسنم در دعاشون الف و لام نداره، به تعبیر متخصصین علم ادب عرب نکره است، معنی نوعی میده، یعنی هر نوع حسنه‌ای که در این عالم هست به ما بده. خب اگه خیمه حیات پر از حسنه باشه، حالا درون انسان یا عوامل بیرون بخوان یه شری رو در این ظرف پر از حسنه وارد بکنن، جا نداره. این رو میخواستن اولیاء خدا که ظرف حیات از خوبی ها، خیر ها، فضیلت ها، ارزش ها پر باشه، که شیاطین اگه دور این ظرف اومدن چرخیدن شری بخوام توش بریزن ببینن جا نداره برگردن. این زرنگی رو اولیاء خدا داشتن، همیشه شیاطین رو ناامید از خودشون نگر می‌داشت. هم درسته که شیطان خیلی طمع‌کاره برای گمراه کردن انسان، ولی همین طمع‌کار وقتی 40 سال دنبال آدمو بگیره ببینه کاری نمیتونه بکنه، خب طمعش میبره نمیبره. شما به طور رفیق بعد سالا تو عمرتون نخوردی هزار دفعه شما رو دعوت به یه گناهی کرده، شما گفتین نه من اهلشم، یا دیگه دعوت نمی کنه، یا پیش خودش میگه عزم آدم نفذیه به درد ما نمی خود و ولتون می کنه میره راحت می شود. این اخلاق اولیاء خدا بود که همیشه دشمن رو ناامید می گرد. هم انگلیس ها در کشورهای اسلامی از قرن 18 که جای پا به وسیله دولت ها پیدا کردن، به خیلی از شکم پرستا و شهوت پرستا و صندلی پرستا امیدوار بودن، می دونستن که این آقا رو اگه هولش بدن در پست وزارت، هولش بدن در پست وکالت، هولش بدن در پست دارایی، هولش بدن تو پست گمرک، هولش بدن تو دربار، میتونن با پول، با همین صندلی، با جنس مخالف او رو تبدیل به کلیدی تو دست خودشون بکنن، به وسیله او میتونن خیلی راحت روح روشن قارت بکنن. مثل میرزا آقا خان نوری، یه چهره بود که از زمان جوانی تو همین خیابون فردوسی با سفارت انگلیس پیوند، حتی کارت تحت الحمایگی بریتانیا رو امضا کردن بهش دادن. همیشه هم تو جلسات سفارت هم خیال سفیر هم مشاورانش راحت راحت بود، می گفتن ما با میرزا آقا خان مشکلی نداریم، پیشنهادی داریم صبح بهش میدیم انجام میشه. به اندازه 2/3 فعلی ایران رو انگلیس به وسیله همین نخست وزیر 6 ساله قاجاری از ایران جدا. به وسیله همین خبیث امتیازات 70 ساله و 60 ساله از ناصرالدین شاه امضا گرفت، معدنا رو، جزیره ها رو، ساحل رو، استخراج طلا و فلزات پرقیمت رو. تا 60 سال هم دولت ایران کار نمیتونست بکنه، میگفت این قرارداد، این هم امضای دولت، این هم امضای میرزا تقی خان، ما امضای میرزا آقا خان، ما مالکیم. چه بلاهایی تو این شمال سر جزیره آشورده سر ما آوردن، چه بلاهایی سر این جزایر خلیج فارس که هنوزم 3 تا جزیره تو جنگ و دعواست سر ما آوردن. خراسان بزرگ رو از ایران قیچی کردن، بسیاری از مناطق بلوچستان رو بردن. شما جوان ها اگه بخوان بدونین اینا چی کار کردن در این دوره ای که غلامان حلقه به گوش شکم پرست شهوت پرست صندلی پرستشون به وسیله اونا سر کار بودن. یه دور فقط این کتاب 8 جلدیه روابط ایران و انگلیس در قرن 19 نوشته محمود محمود رو بخون. اگه تا قیامت زنده بمونیم یک بار دلتون با این انگلیسی ها نرم نخواهد که چقدر در این کشور به وسیله غلامانشون جنایت کردن. همین کارو در فلسطین کردن تا تونستن فلسطین رو درارن از دست صاحبانش بدن به صهیونیست‌ها. با همین قرار داد به وسیله غلامان حلقه به گوش عربش و غلامان حلقه به گوش دولت آتاتورک و عثمانی. اینجا هم داشتن این شیطان. امیدوارم بود، هم به میرزا آقا خان امیدوار بود، هم به میرزا شفیع مازندرانی امیدوار بود، هم 14 سال به میرزا آقاسی امیدوار بود، هم به شاهزاده های قاجار خیلی امیدوار بود، هم به محلاتی فوق العاده امیدوار بود، هم به محمد شاه امیدوار بود، هم به ناصر قاجار امیدوار بود، به انواع نوکران حلقه به گوشش امیدوار بود. فقط در دوران قاجاری از 2 نفر ناامید بود، تمعشو بریده بود. یعنی تو سفارت که میشستن، تو وزارت خارجه خودشون، تو لندن که میشستن، به طور 100% میگفتن با این آدم ابدا کنار نمیشه. این اخلاق اولیای خدا بود که شیاطین رو 100% از خودشون ناامید میکردن، طمعشون رو میبریدن. اونا دیگه نمیتونستن اینا رو پل قرار بدن و ماشین جنایاتشون رو از این پل عبور بدن. 2 نفر، یکی قائم مقام فراهانی بود که 8 ماه نخست وزیر بود، انقدر دسیسه علیهش چیدن تا در باغ نگارستان خیابون لاله‌زار یه شب با طناب خفش کردن به دست ماموران ایرانی. هر چی اومدن پیشش برای اینکه ایرانو با ما معامله کن، گفت نه، من مسلمانم و معتقد به قیامت، من یه ذره این خاک و مردم این خاک و دین این خاک و معدنای این کشور رو با شما معامله نمی کنم. به قول اونا خیلی آدم نپذی بود و به قول قرآن مجید ناامید کننده شیطان بود. مثل منشش، رفتارش، کردارش، اخلاقش، نگفتنش، ایستادگیش و از قائم مقام سخت‌تر مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود. کینه‌ای هم که انگلیس‌ها به امیر کبیر داشتن به اون اندازه الان امریکایی‌ها به ما ندارن. ببینید امیر چجور این شیاطین و غارتگران کثیف رو ناامید کرد. ناامید. اما به امین و سلطان نخست وزیر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بسیار امیدوار، به وسیله اونم جنایت خیلی کرد. بیشترین امیدی که انگلیس ها در این مملکت تو دلشون زنده بود به رضا خان بود، که گفتن با دست این میشه دین رو برد، مساجد رو تعطیل کرد، حسینی‌ها رو تخریب کرد، چادر از سر ناموس مسلمان ها میشه برداشت و همین کارو کردن. اما هر چه با میرزا تقی خان نامه نوشتن، حرف زدن، پیغام دادن، بالا پایین رفتن، ترغیب کردن، تشویق کردن، مرحوم امیر کبیر را نداد به هیچ عنوان. این اخلاق اولیاء خداست، این اخلاق اوناییه که در کمال مردانگی هن، که هیچ زمینه خیانت به کسی درشون هیچ. اهل فتوت هم، اهل کرامت هم، اهل شخصیت هم، مرد مردونن. حالا امیر یه خود جاپاش محکم بود که تونست حدود 3 سال و 6-7 ماه تو پست نخست وزیری دوام بیاره و نزدیک به 100 سال مملکت رو تو اون 3 ساله جلو ببره، ولی خب در سن 45 سالگی اکار انداختنش و تبعیدش کردن کاشون و شبم ناصرالدین شاه رو تو یه جلسه روبروی زن خوشگل مست کردند و به وسیله مادرش و همین میرزا آقا خان با طرح سفارت انگلیس حکم قتلشو گرفتن. شبانه رفتن، صبح رسیدن کاشون، تو حمام رگ دستشو زدن و او رو کشتن. تا الانم کشور ما هنوز داره ضرر اون روزو میده، هنوز. من فکرم نمی کنم تا 100 سال دیگه مملکت ما از نظر تمدن از امریکا هم جلو بیفته هنوز ضرر کشتن امیر کبیر جبران بشه. مرد مردونه باشین، همه مجلسی ها، دولتی ها، وزارت خارجی ها در مقابل شیاطین جهان مرد باشیم، مرد امیر کبیر باشیم. سمع شیاطین رو ببرد. این که به همه گفتم ولی به حزبا نگفتم، چون قرآن هیچ حزبی رو قبول نداره. حزب یعنی قیچی برای پاره کردن وحدت یه مملکت. حزب یعنی کارد زیر گلوی یه کشور. حزب چیه؟ دار و دسته کدومه؟ این حزبایی که الان در ایرانن اغلب محورشون شیطانه، اغلب. میترسم بگم همه به هم ایراد بکنن. خودم اعتقادم همه است، اما برای شما میگم اغلب. قرآن میگه کل حزبین، منم همراه قرآنم ولی برای سطح مملکت میگم اغلب، اما خودم نه، معتقده به قرآنم. کل حزبین به ما لدیهم، نه به ما لدالله، به اون چه که تو مانیفست خودشونه فرهون، شادمان با غرورن. فرهون نمیگه یزهکون، لبخند دارن و خنده میکنن. فرح یعنی شادمانی با غرور. یه حزبی هست الان تو مملکت ما خیلی خودشو سر زبونا انداخته و تو خودشون هم الان جنگ و دعوا شده و مرتب تو روزنامه ها به هم میپرن و همینا. میبینید چه غروری داشتن و دارن، البته بادشون خدا داره خالی میکنه بدبختارو. ولی حرف پروردگار حزبی نباشیم. ملت ملت اسلامه، یه پارچه باید باشه، یه بدن باید باشه. قرآنم میگه کل حزبین به ما لدیهم فرحون، اصلا خدا هیچ حزبی رو قبول نداره. دولت اگه حزبا رو قبول داره، وزارت کشور قبول داره، اگه راستی ها قبول دارن، چپی ها قبول دارن، میونه رو ها قبول دارن، خط سه یا قبول دارن، خط شیشی ها قبول دارن، اما خدا قبول نداره. اینایی که قبول دارن خلاف خدا دارن رفتار میکنن. یقینم بدانید همین حزباب و دار و دسته ها با این اختلافات و دعوه ها و بکش و واکش هاشون کمر این مملکت رو شکستن. ولی شما که جووناتون رو دادین رفتن شهید شدن، شما که پول برای همه چی دادین، مسجدها رو که شما پر کردین، روز قدس رو که شما راه پیمایی کردین، همه تظاهرات رو که شما بودین، شما دینتون رو به خدا ادا کردین، ولی اینا هم کمر اسلام رو شکستن تو این مملکت در این چند ساله، هم مملکت رو به انواع گرفتاری ها دوچار کردن و هم دردای مردم کنار اینا موند و دوا نشد. این رو خدا میگه کل و حزبان. اما من به خاطر شما مملکت میگم اغلبشون محورشون شیطونه. طبق قرآن بعضی هاشون هم تو جلسات محفلیشون گفته بودن این آخوند یعنی من خیلی آدم نپذیه، به هیچ شکلی نمیشه او رو به دام انداخت، به تور انداخت، ساکتش کرد، تطمیعش کرد،
سر من موندن بیچارا که چیکار بکنن. فکر میکنم منتظرن که چه خدا ملک الموت و بفرست دنبال من این منبرهای من راحت بشن، که حالا حالا هم راحت نمیشن چون من حالا حالا هستم اونا عبده میرن. اخلاقمون جوونا، پدرا، خانوما، خواهرا، دختران جوان، اخلاقمون مرد مردونه باشه، یعنی ناامید کننده شیطانها، ناامید کننده هوای نفس. ما از درونم مورد حمله ایم، هی وسوسه میشه. نگاه بکنم، پوله رو ببرم، این رابطه رو برقرار بکنم، کرنش بکنم، از درونم ما مورد حمله. ما هم باید درون هوایی خودمون رو به ناامیدی بکشیم و هم شیاطین بیرون رو به ناامیدی بکشیم. هر دور ما این دوتا رو ناامید بکنیم، واقعا بی مزاحمت سالک الله میشه، انقدر نمازامون خوب میشه، انقدر روزهامون باحال میشه، انقدر عالی دست به جیب میشیم. چون ما تا دستمون میره تو جیبمون یه میلیون تومنی برای کار خیر بدیم، قرآن مجید میگه الشیطانو یعدکم الفقر، یو میپره وسط، هی وسوسه میکنه. ندیا چرابی که به خونت به مسجد روانی بدی، خودت گیر میکنی، چهار رو دیگه ممکنه بیمارستانی، سفری، حجی نمیذاره حرکت بکنی. اما اگر دشمن ناامید بشه، کمکی دست میکنم تو جیبم، میخوام یه میلیون بدم، میگم کمه بذار یکونیم بدم، اون راحت هم ایشگینی دستمو بکشه. کسی منو از درون در تنگنا قرار بده نیست. شما این آیه رو ببینید، اِنَّ الَّذِينَ تَقُوا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. تا شیطان میخواد حمله بکنه اینا متوجه خدا میشن، میبینن چوپان انسانیت پروردگار با بندش با همن، این گرگی که میخواد به این گله حمله کنه با بودن چوپان در میره دیگه. مزاحم آدم راحت، آدم سالک الله میشه. اینقدر تو نماز نمیاد آدمو بگیره تو یه رکعت نماز دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا کف و نهد، شیش دفعه آدمو ببره بانگ صادرات، دو دفعه ببره بانگ ملی، یه دفعه ببره خونه خاله، چهار دفعه ببره خونه عمه، سه بار ببره تو ماسبندی، شیش بار ببره تو شیرنی فروشی، سه بار ببره سر زولبیا بامیه. وقتی که کاری به هم نداشته باشه، خب منم و فروردگار مزاحم ندارم، الله اکبر رو که میگم اشکم و نمیتونم جلوشو بگیرم، دلم پر میزنه برای محبوبم، چون مزاحم ندارم، دارم میرم. ولی من وقتی توی جاده باشم یکی از دست چپ صدا بزنه آمیزنبی، باید برگردم برم. از اون ور یکی صدا بزنه آمیزنبی، باید از این ور برگردم. یکی از پشت سر صدا بزنه. اما وقتی در یه سکوت ملکوتی باشه نمازم که مزاحم نداشته باشم، تو خودم و محبوبم هم. زیباترین خلوت با پروردگار یا نماز با کیف، با حال عاشقانه نمرداری میخونم، بعدم به پروردگار میگم خجالت میکشم بگم قبول کن، کاری نکردم برات، رامو میکشم میگم. حالا من و شما که شیطون کم داریم، البته شیطون و امیدوار داریم اطرافمون، تو خونه داریم تا بیرون، اما یه عده‌ای، یه نفرن با هزاران شیطان، اینا زورشون مگه به چند تا میرسه؟ اینا رو دیگه شیطونا پوکشون کردن، پوک. یه دختر مثلا 17 ساله بعد حجاب عوضی 6 تا دوست پسر داره، 2 تا دوست زندار داره، نمیدونم گانه باز تو خیابون وای مثل جلو ماشینه رو میگیره میگه ارزونم منو ورده ببر. اینا دیگه هست پوک شدن، اینا رو هم دیگه شیطون کاری نداره، چون انداخته تو اون جاده، خودشون مثل آدم سرشون رو انداختن پایین، طرف هر گناهی میرن، دیگه شیطون زوری نمیخواد بزنه. از اونایی هم که ناامید، زوری هم برای اونا نمیزنه، میمونه وسط ما که نه ما رو کاملا انداخته تو جاده خودش، نه کاملا ناامید از ماست، ما گرفتاریم. و الا گناهکاران حرفه‌ای دیگه گرفتار نیستن، بوسیدن و گذاشتن کنار، خدا و قیامت و انبیا و زحمات ائمه و قرآن و اونا دیگه شیطون رو از دست خودشون راحت کردن، همه چی رو بوسیدن و انداختن پشت سر خودشونن و شکم و شهوت تمام. حیات رو هم در همین شکم و شهوت میبینن، هستی رو هم در همین شکم و شهوت میبینن، واقعا هم بوسیدن گذاشتن کنار. حالا شما برو پیش یه گناهکار حرفه‌ای بگو خدا، بهت میگه از دیوونه خونه اومدی، خدا چیه؟ پیش بگو قرآن، کتاب عربیه رو میگی، خب که چی؟ خب قرآن، معلومه بوسیده گذاشته کنار. یه عده‌ای هم که شیاطین زورشون بهشون نمیرسه، خب نمیرسه که نمیرسه دیگه، خب نمیان دنبالش. این وسط به قول زین العابدین ما گرفتاریم، به کش واکش تو دو جاده صراط مستقیم خدا و مسیر جهنم، گاهی میندازنمون اینوری در میریم دوباره میایم اینوری، دوباره محاصرمون میکنن میکشنمون اینوری. پیغمبر میگه من باید صبر بکنم ببینم بالاخره شما طمعشو میبری یا اگه نبریدی من این بکش واکشو باید تماشا بکنم ببینم مرگت در کدام نقطه میرسه، تو این جاده که بگم بیدین مردی، تو اون جاده بگم یه روزنه نجات برات هست. اما الان پیغمبر میگه من قضاوت نمی کنم که تو بیدین میمیری یا دیندار، من نگاه به این بکش واکش شیطان میکنم که بالاخره زورش به تو میرسه این وری چپت کنه مرگت این جاده برسه، اگه این ور بیمیری بیدین مردی، اما اگه این ور نه میگم یه روزنه نجاتی داری. اما چقدر خوبه ما یه خود تلخی بکشیم، زمانش هم طول نمیکشیم، شیطان رو ناامید، هوای نفس رو ناامید. یه جوانی هم اومد پیش من گفتش که آقا خانوم من فقط منو داره دعوت به اموری میکنه که نه وجدان خودم راضی میشه نه اینایی که از شماها شنیدم، چیکار کنم؟ گفتم ناامیدش. گفت چجوری؟ گفتم هر چی میگه بگو نه. گفت خیلی تلخه. گفتم خب معلومه که تلخ، برای این که وقتی میگی نه شیش شب باید قهر میکن و تو هم جوونی دوستش هم داری، گفت وای حاج آقا نگو کشته مردشم، هم دیگه تلختر، واقعا تلختر. و تو بگو نه، گفت شیش شب غر میکنه حاج آقا، نه نگاه میکنه نه تو اتاق منو را میده، تا میام برم یه سلامی بهش بکنم میگه برو گم شو. گفتم تو ادامه بده. چشم یه رفیق داشتیم خوشمزه بود، میگفت خدایا این بهشت رو نمیشه راحت به ما بدی، حتما باید جدآباد ما رو دراری بعد به رامون بدی. تلخه واقعا. یه روز اومد گفتش که آقا، گفتم چی؟ گفت به کل میخواد بره. گفت صاف وایستاده پاشو توی کفش کرده طلاق. گفتم خودت عقیدت چی؟ گفت والای بمونم باهاش که دین و ایمان و همه چیمو باید ببازم، نمونم باهاش خیلی سخته. گفتم خودت چی دلت میخواد؟ میخوای با این باشی قیامت بری جهنم؟ گفت نه منو نبر جهنم. گفتم میخوای با این نباشی خدا تو همین دنیا جبران بکنه قیامتم بهتر؟ گفت تو قول میدی؟ گفتم آره. چرا قول نمیدم؟ گفت خیلی محکم حرف میزنی. گفتم بنده خدا من از جانب قرآن دارم بهت قول میدم. قرآن مجید میگه امید است خدا بهتر از این رو نصیبتون کن. گفت رفتم که ولش کنم اما خیلی تلخه وا. گفتم خب تلخه دیگه. رفت و از هم جدا شدن و تعریفایی هم که میکرد خیلی چندش آور بود. مثلا میگفت یکی از خواستهاش اینه که من باید با لباس نازک بی حجاب کامل تو مردا برم و بیام. خب این برای مرد با غیرت خیلی تلخه که ببینه ناموسش داره بره تو مردا، همه چشما بپانش و تحریک شهوات بشن و همه دهنشون آب بیفته و اصلا این مرده دیگه میخواد بمیره. تلاقش من دیگه ندیدمش تا یه شب فکر کنم بعد نماز مغرب شب بود. اومدم برم وارد حرم حضرت رضا بشم اونجا دیدمش. گفتم کجایی؟ گفتش که نشد بیام پیشه. گفتم چیکار کردی؟ گفتم که رفت. گفتم بعدش چی شد؟ گفت بعدش تو به من مگه از طریق قرآن قول نمیدی؟ بهتر از اون؟ گفت یه کسی بهتر از اون گیرم اومده، هم خوشگلتر از اون و هم فکر میکنم تو تمام اقوامم از نظر انسان بودن نمونه نداشته بودن. این خوب اینها این دستگاه اینه داداش. بعد دو سه سالم باز یه جه دیدمش. گفتم چطوری؟ چند تا بچه داری؟ اصلا بچه دار شدی یا نه؟ این دومی گفت آره دو تا بچه دارم. چی داری؟ گفتش که حسین و ابوالفضل. نه بگو نه، ناامید کن شیطان. خب بریم برای ترجمه کردن دعا. آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدای ظرف زندگی منو از خوبی پر کن که شیاطین دیگه جا نباشه شر بیریزن این تو، یعنی جا نباشه شر دیگه نمیریزن. سن همه وجود من خوبی باشه، جا برای شر نداره که. کجا شر رو جا بده؟ میخواد بخل جا بده تو من. خب وقتی که یکی از خوبی‌ها مثل جود و سخا در منه، آخه بخلو باید تو همین نقطه بذاره، خب این نقطه پر. ریا میخواد جا بده، وقتی در این نقطه خلوص پره، ریا رو کجا جا بده؟ به همین سبک خدایا به حقیقت ادرسه تمام شیاطین جنی انسی ظاهری باطنی رو از ما و زن و بچه هامون ناامید کن. اون وقت زندگی چقدر شیرین میشه، چقدر خوب. اسم ابوالفضل رو برد، گفت برادر دیگه سینه من از این دنیا تنگ شده، کسی هم دیگه نمونده بود، فقط همین دوتا داداش مونده بودن، همه شهید شده بودن. من حالا علتشو نمیدونم، عاطفی بوده، کار واقعا واجبی بوده، نمیدونم. ولی حضرت سیدالشهدا فرمود عباس جان، من به شما اجازه میدم بریم میدان، اما میشه یه مقدار آب برای این بچه های تشنه بیاریم؟ یه خیمه بود تمام مشگا اون تو بود، گفت چشم برای اومد، دیدین بچه کوچیکا یه مقدار کف این خیمه بوی نمی داره از آبای دو سه روز پیش، دامنا رو بالا زدن، شکما رو روی این خاکهای نمناک گذاشتن. ها دیدن عموی مش مردان همه خوشحال شد، گفتن بچه ها دیگه شکم رو این خاکای نمناک نذارین، همه بریم یه جا بشینیم، الان عمو آب میاره. اینا همینجوری چشمشون به راه بود، نمیدونستم تو میدان چی گذاشته. دو تا دست به عمو را از بدن جدا کردن، به مشی آب تیر زدن، فرق عمو رو جیگا بودن. نمیدونم بابا که رفت میدان کنار این بدن چی گفته که کنار هیچ بدنی نگفت عباس الان کمرم میشیدن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا دل این 6 میلیارد جمعیت زمین و به ذلت امریکا و اسرائیل شاد فرما. خدایا کشورهای اسلامی و مسلمان ها رو حفظ فرما، عراق و افغانستان رو نجات بده، فلسطینیان رو به همین زودی نجات بده. به رحمت.